خودتون رو شناسایی کنید، قورتش بدید. ببینید خیلی واضح و روشن عرض میکنم که حتی اگر استراب دارید بروز ندید.
بله.
اوضاع رو یه اوضاع نسبتا نرمالی گزارش کنید برای بچه‌ها و حتی پدر توضیح بده که با فضای کاری ما به این شکله، اینقدر مراقبت میشه، ما اصلا در ارتباط نیستیم، واقع بینانه اون چیزی که وجود داره رو اشاره کنن و اینم حتی بگن که الان توی این 7 ماهه که ما درگیر این شرایط هستیم دقت میکنیم من مبتلا نشدم.
بله.
به خاطر اینکه این رعایت رو دارم، اینو دارم پس این اتفاق بر من نمیفته. یعنی یه امنیت خاطر، اطمینان خاطر دادن به کودک، کم کم استراب و به عبارتی ترس از دست دادن و استراب جدایی رو توی کودک کم میکنه و اینجاست که این کودک شادمانی برمیگرده به سمتش
انشالله
و به جای اون انزوا و گوشه‌گیری جمع رو اختیار میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون خانم دشتی. دوستان شنونده، لطفا برای ما بفرمایید که فرزند شما در این دوران کرونایی استراب داره یا نه و چطور استراب خودش رو نشون میده. راه های ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 3553 و خطوط تلفنی 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025. هر هفته سه شنبه تا پنج شنبه 9:30 تا 11 همراه شما خانواده های محترم دانش و اطلاعاتمون رو در زمینه مباحث خانوادگی بالا میبریم و افتخار میکنیم که رسالت رادیو معارف به سمت و سوی پیش میره که شما خانواده های محترم میخواید. ساعت همکنون 10:01 است. بیان یک حکم شرعی در بخش احکام در خانواده از زبان حجت الاسلام میرزاده تقدیم شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام در خانواده،
ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم. تو مهمونی مشغول گپ و گفت بودیم، یه وقتی دیدیم یکی از این بچه‌های مهمونی شروع کرد به شلوغ کردن و حسابی مجلس رو به هم ریختن. بابای این بچه دیدم عصبانی شد و بلند شد، رفت به سمت این بچه و یه تأدیب حسابی کرد این بچه رو که به قول امروزی‌ها تأدیب سنتی. گذشت، اومد سرجاش نشست. یه جوری خودم رو رسوندم به این پدر رو گفتم اجازه میدی؟ در گوشی بهش گفتم، چون درست نیست جلو جمع بخوام حرفش بزنم. گفتم اجازه میدی یه چیز بهت بگم؟ گفت بفرما. گفتم ببین، این حرکت تو خودش یه بار روانی و تربیتی داره، اما یه مسئله شرعی هم خدمتت بگم. اگه خدای نکرده بچت بدنش سرخ بشه یا کبود بشه یا سیاه بشه، میدونی که شما ضامن دیه هستی با اینکه پدر هستی؟ تعجب کرد، گفت جدی میگی؟ گفتم بله، حکم شرعی است. اگر کسی فرزند خودش رو هم تأدیب کنه، بدنش سرخ بشه، کبود بشه، سیاه بشه، دیه واجب میشه. انشالله که ما اهل رعایت هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل احمد و آل احمد. اللهم صل علی محمد و آل احمد و آل احمد.
دوستان شنونده، اگر خاطر مبارکتون باشه، دیروز در برنامه سلام زندگی یک مورد تلفن پخش شد. خانم بزرگوار اشاره به این کردن که 3 ساله که در منزل فرزندانشون دارن درس میخونن و حضور پیدا نمیکنن در مدرسه و ما گفتیم که این اتفاق جالبی نیست، اما ایشون بعد از برنامه سلام زندگی تماس گرفتن و انتقاد کردن، گفتن که نه، کار من درسته. و یک مورد تلفن هم داشتیم که آقای در تایید صحبت‌های این خانم بزرگوار مطلبی رو اشاره کردن. هر دو مورد تلفن رو یک بار دیگه میشنویم و بعد پاسخ کارشناس خوبمون خانم دشتی رو هم در این زمینه شنونده خواهیم بود.
در مورد این پیامی که من گذاشتم و گفتم که بچه های من 3 سال مدرسه نمیرن، من خودم پزشک هستم، همسرم مهندس عمران هستن. از جهت اینکه این کارشناس عزیز فرمودن که بعد بررسی بشه مادر چجوری هست، ببینید این مسئله حالا تحصیل در منزل یا هوم اسکولینگ سالهاست در کشورهای پیشرفته داره انجام میشه. من تعجب میکنم که ایشون به عنوان نکته منفی اینو برداشت کردن.
سلام، محبت بفهمید. در رابطه این نکته که این خواهرم تماس گرفتن گفتن آموزش ها رو من خودم داخل منزل میدم و دخترای من به کارهای آموزش قرآنشون و نقاشی و اینها میرسن، ایشون نگفت من با کسی ارتباط ندارم، بچه‌مو نمیذارم ارتباط داشته باشه. ایشون تو بحث آموزش، خود ایشون آموزش رو تقبل کرده، داره آموزش هایی که در جامعه نیازه خود مادر داره انتقال میده به فرزند، این هیچ اشکالی نداره.
بله خانم دشتی بفرمایید.
البته با احترام به این دوست عزیز، من چند تا نکته رو به لحاظ روانی از نظر کودک باید اشاره کنم در جواب که بشه مفهوم رو درست برسونه. نکته مهمی که وجود داره اینه که اگر هم کشورهای پیشرفته از این روند آموزشی دارن استفاده میکنن، ما یک چیزی رو خیلی استاندارد و نرم میدونیم در فرهنگ و قالب یک کشور. یعنی عملا وقتی در کشوری آموزش ها گروهی انجام میشه و در مراکز آموزشی انجام میشه، اون وقت وقتی ما تصمیم میگیریم که یک شرط خاصی رو برای بچه‌مون در نظر بگیریم، یک کمی ناهنجار محسوب میشه. یعنی یک رفتاری در یک قالب فرهنگ یا یک جامعه‌ای درست تلقی میشه که همگانیه، و اگر ما میخوایم یه جای جز خواص باشیم، یه کمی ناهنجاری ایجاد میشه. ناهنجاری از این جهت میشه که وقتی همه همسن سالای بچه من توی مدارس حالا عمومی، غیر انتفاعی یا هر مدرسه دیگه دارن تحصیل میکنن، یه موضوع خیلی مهم به نام روابط اجتماعی داره درشون اتفاق میفته و کم کم خود این یه رشد روانی و اجتماعی رو برای بچه من ایجاد میکنه که تک تک بتونه در موقعیت‌های اجتماعی که ما میتونیم قاطعیتمون رو به آزمون بذاریم، بتونیم اعتماد به نفسمون رو در جمع متوجه بشیم. این که چقدر اعتماد به نفس من پایینه، بالاست، عزت نفس من چقدر، من قاطعیت دارم ندارم، اینها یه تصور نیست تو ذهن ما. ما خیلی وقتا راجع به خودمون یه گزارشایی رو میدیم، ولی اون چیزی در عمل درسته که ما ببینیم چقدر تو موقعیتش که قرار میگیریم این رفتار رو میتونیم از خودمون بروز بدیم.
بله.
پس اجتماع و حضور داشتن بچه‌ها خودش یک سری عوامل رشد روانی اجتماعی رو داره ایجاد میکنه که به طور طبیعی فقط در اجتماع قرار گرفتن اینو ایجاد میکنه.
بله.
فضای خصوصی برای بچه من این رو ایجاد نمی‌کنه. و نکته بعدی که فکر می‌کنم خیلی مهمه بهش اشاره کنیم اینه که من به عنوان یک والد باید در نقش خودم ابهام نقش برای بچه خودم ایجاد نکنم. من نقش مادرانه خودم رو داشته باشم. یک جایی میام من به عنوان مادر میشم معلم بچه‌م و اینجا یه دوگانگی نقش داره ایجاد میشه، یعنی بچه دوچار تعارض میشه. من نمیدونم، اگر تصور بگیریم یه مادر رو در نظر بگیریم، من رابطه عاطفی و روانی با مادرم دارم.
بله.
و خیلی صمیمانه و خیلی وقتا خیلی چیزها رو میتونم باشون در میون بذارم، ولی با معلم خودم چنین نقشی رو
ندارم.
نمیتونم داشته باشم و نباید داشته باشم، چرا که یه سری استانداردها اولویت داره تا روابط عاطفی، یه سری قوانین. مثلا تو مدرسه و تو اجتماع در ارتباط معلم یاد میگیرم قوانین بزرگتر رو، وقتی بزرگتر میشم تو جامعه نقش معلم من رو جامعه میگیره و خیلی قواعد دیگر رو. یعنی من تدریجی دارم در ارتباط با اجتماع مثل مدرسه و مثل معلم دارم به شکل تدریجی یاد میگیرم یه سری قوانین رو و رعایت کردن این قوانین رو خودم رو ملزم میکنم.
بله.
بنابراین وقتی که این دوگانگی نقش برای یک بچه اتفاق میفته، من نمیدونم کی تو مادر من هستی و کی
معلم
من هستی، و این تعارض برای بچه استراب ایجاد میکنه و این استرابه که در نهایت نمیتونه نه نقش مادرانه خیلی خوبی رو برای بچه ایفا کنه نه نقش معلم بودنو. حالا بنابراین نمیخوایم کاملا به عبارتی 100% این حرف رو بزنیم، ولی این موضوعات وجود داره و تصمیم به عهده خود خانواده هاست که با توجه به دو تا چهار کردن شرایط زندگی خودشون، موقعیت اجتماعی خودشون، موقعیت شغلی والدین، فضای مدارس و محیط جامعه، همه اینها رو در نظر میگیرن و در نهایت انتخابشون رو میکنن. اما این چند تا نکته‌ای که اشاره شد
که توصیه عمومی بود برای همه،
به دقت باید بهش توجه کرد و این موضوعی نیست که به سادگی بشه از کنار رد شد، چرا که به تدریج وقتی این اتفاق میفته بچه های ما در روند رشد طبیعیشون تو محیط های گوناگون خیلی چیزها رو یاد میگیرن و کم کم درونی میکنن و جزء شخصیتشون میکنن.
ممنونم از توضیحاتتون خانم دشتی عزیز. فرزند شما در این دوران کرونایی استراب داره یا نه؟ و چطور استراب خودش رو نشون میده؟ میتونید از طریق شماره تلفن های 329-10551-2 با پیش شماره 025 پاسخ بدید و یا پیام کوتاه ارسال کنید به 30553. اینجا سلام زندگی.
یک زندگی همین حوالی.
احمد با دقت خیلی زیادی مشغول دیدن اخبار تلویزیون بود و نوچ نوچ کنان با اخبار بد مربوط به کرونا همراهی میکرد.
وای 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 154 نفر، ای خدا، هر روز دارن فوتیا بیشتر میشن. وای 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 وای.
نرگس دختر 9 ساله احمد و مهریم کنار پدر نشسته بود و واکنش های پدر به اخبار رو دنبال میکرد. احمد کمی صداش رو بلندتر کرد تا مهری که توی آشپزخونه مشغول شستن ظرفا بود حرفشو بشنوه.
با این وضعیت میخوان مدرسه ها رو باز کنن؟ هی میگن شیوه نامه شیوه نامه. بابا بچه که این حرفا سرش نمیشه آخه.
کم کم انگشتای نرگس بی اختیار به سمت دندان حرکت کردن. اول انگشت سبابه، بعد شست و آخرش هم انگشت وسطی. با هر اظهار نظر احمد نرگس مضطرب‌تر میشه و یکی از ناخن‌ها قربانی میشن.
شنیدم 48 دانش آموز و 20 معلم کرونا گرفتن. آخه اینم شد آموزش آخه.
مهری از توی آشپزخونه گفت که آمارا شایعه بوده و حقیقت نداره، ولی احمد کماکان داشت حرفایی میزد که سرعت جویدن ناخن نرگس رو تندتر میکرد.
نرگس بابا توی مدرسه به هیچی دست نمیزنی یا هیچی نمیخوری یا پیش هیچکی هم نرو با هیچکی هم حرف نزن، فهمیدی؟
احمد نرگس رو بسته بود به رگبار تدابیر بهداشتی و نرگس که ناخنهای دست چپش رو هم تموم کرده بود شروع کرد به جویدن ناخنهای دست راستش.
فقط مداد خودت، فقط مداد خودت، فقط لیوان خودت، فقط خوراکی های خودت، یادت نره آ نرگس.
نرگس یه نگاه به 10 تا انگشتش کرد، هیچ ناخونی باقی نمونده بود. احمد کماکان ادامه میداد.
زندگی همینه که قدم قدم فرصت ناب تماشا تو دارم، حتی تو کبیر دل و پسیاش عطر بارونی رویا تو دارم.
سلام یعنی آرزوی سلامتی،
یعنی همیشه خوش باشی،
یعنی همه آرزوهای قشنگ برای تو،
یعنی همه آرزوهای قشنگ برای تو
و زندگی سهم تو،
زندگی سهم تو. سلام زندگی،
سلام زندگی.
داره باورم میشه زندگی رو کنار تو، غیر اونی که خدا خواسته برامون نمیخواد.
پگاه چهارشنبه شما نیک. شنوندگان محترم رادیو معارف، سوال کردیم که فرزند شما در این دوران کرونایی استراب داره یا نه و چطور استراب خودش رو نشون میده. 919-1203 گفتن که پسر من بیشتر نگران من و مادرشه تا خودش. از مدرسه میاد خونه، تمام بدنش و کیف و کفشش رو ضد عفونی میکنه و میگه که یه موقع شما مریض نشید. در ضمن الان کوچیکترها بیشتر رعایت میکنن تا ما بزرگترها. شما نظرتون چیه؟ میتونید از طریق شماره تلفن های 329-10-551-2 با پیش شماره 025 پاسخ ما رو بدید و یا پیام کوتاه ارسال کنید به 30553. یک مورد تلفن هم بشنویم، برمیگردیم. خانم دشتی روانشناس و مشاور خانواده پاسخ خواهند داد.
من یه نوه ای دارم، کلاس دوم ابتداییه. چون از زمانی که کرونا شروع شده با چیز مجازی کنار نیومده. میگه من اصلا چیز مجازی رو قبول ندارم و به سختی برها دومش رو ته کرده، کلاس اولش رو و مادر کمک کرده، دیگران کمک کردن برای از طریق صدای مجازی اولش رو ته کرده، ولی الان بیاد هیچ شرایطی حاضر نیست که حضوری کلاس مدرسه شون تقریبا مجازیه و شاید بعضی از دروس رو میگه نه با معلم که بیاد خونه، که حاضر شدی معلم بیاد که خونه باهاش صحبت بکنه، باهاش درس گذده، چه خود مدرسه، چه فضای مجازی، چه گوشی، چه تحت هیچ شرایطی میگه من تحصیل نمیخوام بکنم.
بله خانم دشتی، نظر شما چه؟ انکار دانش آموز برای عدم تحصیل.
با تجربه سال گذشته، سال تحصیلی گذشته رو داشته، احتمالا نیمه اول حضور در مدرسه داشته، جذابیت هایی رو براش داشته، مثل ارتباطات با همسالا، بازی، همبازی، همه این نکات بوده. پس یکی از نکاتی که آموزش مجازی رو دوست نداره اینه که چیزی رو تجربه کرده که خوشایندش بوده و الان چیزی رو داره تجربه میکنه که ناخوشایند عملا. یعنی نه تنها اون پوان مثبت دوست و همسالا رو نداره، خب چرا باید دیگه درس بخونه؟ بچه‌ها یه جایی یه چیزی رو دوست دارن داشته باشن، بنابراین به خاطر اونی که اونو داشته باشن حاضر میشن کار دیگر رو انجام بدن، مثل درس خوندن. بنابراین ما اینجا یه راهکاری که میتونیم به ذهنمون میرسه اینه که اولا اجباری رو براشون قائل نباشن که تو باید درس بخونی. خیلی خوب تصمیم با خودت میتونی، یعنی توپو بندازی تو میدون خود دانش آموز. تا زمانی که حس کنه شما براتون مهمه که درس بخونه، شما تاکید دارید که بخونید، اتفاقا لجبازی ادامه دار میشه. یه جایی توپ رو بندازی تو میدون خود بچه، بهش میگی تصمیم با خودت، ما اجباری هم نداریم و اصلا نمیخوایم. یه جایی هم ترسای بچه از اینه که نکنه والدین انتظار دارن نمرات خیلی خوب بیاره، این ترس رو دارن، همه بچه ها این ترس رو دارن.
بله.
و به خاطر همین انکار میکنن فضای مجازی رو. واقعا سخت برای بچه ها غیر حضوری درس خوندن. و یکی از نکاتی که مهمه، والدین دائما به بچه هاشون این نکته رو برسونن که برای ما نوع خوندن نمرت یا هر چیز دیگه مهم نیست، مهم اینه که تو فقط با این فضای مجازی به خاطر شرایطی که پیش اومده خودتو همراه کنی که یه چیزی در همین سطح یاد بگیری،
تلاشت رو بکنی.
آفرین. حالا بیان، عرض کردم دیروز قوانینی رو با بچه، با توجه به نیازهای بچه و قوانینی رو نسبت به خونه و مدرسه ای که باید تو این شرایط سنی درس بخونید رو بذارن و توش یه پاداش و از این ور یه جریمه ای رو بذارن.
بله.
یعنی بیشتر برای این بچه پاداش نتیجه میده. یعنی حالا این پاداش چیا باید باشه؟ عملا همون چیزی باشه که الان ندارتش، مثل ارتباطات با دوستان. حالا تماس تلفنی میخواد بشه، ارتباطات محدود حضوری میتونه با یه سری افراد قابل اعتماد در لحاظ بهداشتی.
بله.
و مراقبت های بهداشتی داشته باشه. به نظر میرسه این خیلی میتونه این بچه رو ترغیب کنه به این که برای به دست آوردن اون پاداش این قسمت از قوانین رو باید بپذیره.
بله. خانم دشتی، الان از بین تلفن هایی که حالا مردم دارن به برنامه سلام زندگی میکنن و پیامک هایی که مشاهده میکنیم، یه مسئله خیلی مشهوده و اون هم اینه که ما نمیدونیم ترس ناشی از استراب چیه. یعنی انواع ترس رو نمیدونیم و فکر میکنیم که نه خودمون ترسی داریم، نه استرابی داریم و نه فرزندمون.
بله.
و حالا کرونا باعث شده که یک سری اختلال هایی در زندگی ما ایجاد بشه و فکر بکنیم که همه برمیگرده به کرونا، اما ممکنه که این زمینه قبلی داشته، یعنی که حالا فرصت بروزش پیدا شده.
دقیقاً. یعنی ما نمیخوایم همه اینا رو نسبتش بدیم به کرونا.
بله.
کرونا اتفاقا اومده به ما کمک کرده، ما پیش جلوتر یه اختلالی که قرار بود سالهای دیگه در بچه ما ایجاد بشه رو امروز متوجه بشیم.
بله.
و در صدد حلش بر بیاریم.
پس در این مورد صحبت بکنیم.
بسیار خوب. ببینید انواع ترس ها، شاید توی بعضی از گزارش ها یا سوالات هم پرسیده شد که بچه من نگرانی نداره. ببینید به طور طبیعی رشد طبیعی کودک، مراحل زندگی کودک همراه با ترس هست. برای اینکه همه تجربیاتی که قراره یه بچه از 0 تا 100 تجربه کنه، همه چیز براش در حاله از ابهامه.
بله.
هیچ چیزی براش از پیش تعیین شده نیست. پس هر روز، حتی ما اینجا نکته‌ای که اشاره می‌کنیم اینه که تغییرات زیاد، الان کرونا تغییری رو عملاً ایجاد کرده، همیشه تغییرات همراه با استرابه و بچه‌ها همیشه از تغییر کردن خیلی شرایط مضطرب میشن.
بله.
و حالا تصور کنید همه اتفاقات برای بچه‌ها جدیده و خودش همراه با یک استراب هست. پس به طور طبیعی بچه‌های ما استراب رو دارن و وظیفه من به عنوان والدین هست که اون استراب رو نرمال براش جا بندازم.
بله.
اینکه این چیزی که تو داری تصور می‌کنی به جاست، درسته، اما یه جایی به بعد این استراب رو وقتی من به عنوان یه والد نرمال نمی کنم برای بچه خودم، ترس خیلی افراطی میگیره و این ترس لزوما نباید حتما نسبت به کرونا خودشو نشون بده. بچه من باید مثل همه بچه های دیگه از کرونا بترسه؟ نه، این ترس میتونه روی موضوعات مختلف بیفته.
بله.
میتونه استراب جدایی بیاره. یعنی ترس و استراب جدایی که تو گزارش قبلی متوجه شدیم، ترس از دست دادن والدین و احساس گناهی که بابت این میگیره که نکنه من تو مدرسه، گزارش قبلی، نکنه تو مدرسه به جایی دست زدم، کسی بله. شدم. بلافاصله که میاد میره حمام و همه چیزو میشوره، هر روز خودش رو با همین فشارها
که مبادا ویروسو به پدر
اذیت میکنه. آفرین. چرا؟ چون احساس گناه داره، این خودش استرابه.
بله.
احساس گناه ناشی از استراب باعث میشه من هر روز به شکل وسواس گونه هی بشورم بساوم که چرا نگرانم که نکنه والدین من از من بخوان ویروسی رو مثلا بگیرن.
بله.
ترس دیگه‌ای که وجود داره اینه که وابستگی به والدینشون زیاد شده. چسبندگی به والدینشون زیاد شده. قبلا اگر مستقل میرفت مثلا کاری رو انجام میداد، الان میچسبه به والد. مثلا همون درس خوندنه، همین که میگه تو مدام پای گوشی با من باش،
بله.
یا مثلا هر جا داری میری منم باهات میام، یا مثلا من جایی نمیرم بازی کنم. چسبیدن به والدین خودش استراب بچه رو نشون میده. حتی ناخون جویدن اگر تو این دوره تشدید شده، بله. اصلا بوده تشدید شده، شب ادراری، کابوس های شبانه، دندون قروچه هایی که بچه ها شبها دارن از خودشون نشون میدن، حتی اختلالات خواب، خوابشون کم شده یا خوابشون خیلی زیاد شده نسبت به قبل، اینا همه نشانه استراب هست. حتی لکنت زبانی که بچه داره هم از استرابه،
بله.
یعنی اگر دقت کنیم بچه ما یه موقعیت های خاصی لکنت میگیره، یعنی در حالت عادی داره عادی صحبت میکنه، پس دقت کنیم ببینیم کی داره این لکنت رو نشون میده. اونجا یه استرابی هست و ما میتونیم همونجا وایستیم و بررسیش کنیم. یه جای دیگه عصبانیت و پرخاشگری که بچه‌ها بیشتر شده تو این دوره نشون میدن،
بله.
و همین نشانه استرابه. یعنی اگر میخوایم این پرخاشگری کم بشه، اول باید بفهمیم که تو ذهنش چی میگذره، چی داره نگرانش میکنه. حتی دروغگویی هایی که مثلا تو دوره تحصیلی قرار اتفاق بیفته، من خوندم اینا از دوستان پرسیدم گفتن نیست، در صورتی که بعدا متوجه میشید که این قانون بوده. مثلا
در بین پیامک ها دیده بودم، حالا میرسیم بهش خواهم خوند، که بله. پدر مادر اشاره کردن که ما بنای زندگیمون بر صداقت و راستگویی بوده،
آها.
ولی الان فرزندم در مورد درس خوندن داره به ما دروغ میگه، آفرین. و میگه که من خوندم.
آفرین. وقتی که شما بنا رو بر صداقت گذاشتید ولی بچه شما علارغم شما داره یک مسیر منحرفی رو،
بله.
میره جلو، اینجا دقیقاً نقطه استراب است. یعنی ممکنه که تاکیدات زیادی رو درس خوندن داره میشه، تاکید زیادی رو نظم داره میشه، تاکید زیادی داره به برخی از قوانین اتفاق میفته که کودک خیلی پایبندش نیست، یعنی خوشایندش نیست، بنابراین نیاز خودش براش خیلی مهمتره، نیاز خودش رو میبره جلو، اون وقت مجبوره که به شما چی بگه؟ دروغ بگه. این دروغگویی هم استرابه، میخواید کمش کنید، پس اون قوانین سفت و سخت و قالبی که تعیین کردید و یکم شل کنید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما خانم دشتی. 10:21 یک پیام دلنشین از سرکار خانم تختی در بخش پیام زندگی تقدیم شما.
یکی از آسیب‌های جدی که موجبات تزلزل بنیان خانواده رو به دنبال داره، آزار دادن همسران از ناحیه زنان هست. چرا که در مقابل این آزار اگر مرد انعطاف نشون نده و در مقابل آزار رسانی‌های مکرر زن واکنش نشون بده، کانون زندگی به معرکه درگیری و کشمکش تبدیل میشه. اتفاقی که در این گونه فضاهای پر التهاب میفته اینه که در این گونه زندگی ها محبت و اطاعت جای خودش رو به نفرت و انزجار میده. امام صادق علیه السلام زن آزار رسان رو اسباب تکدر عیش مرد میدونن. شاید بتونیم بگیم آزار با زبان بدترین نوع آزاره. بعضی زنان متاسفانه زبانشون نوش نیست بلکه نیشه و سوزنده است. رسول خدا فرمودن هر زنی شوهرش رو با زبان اذیت کنه، از او هیچ توبه ای، هیچ فدیه ای، هیچ حسنه ای قبول نمیشه تا اینکه شوهر از او راضی بشه، اگرچه روزها رو روزه و شبها رو عبادت کنه، بنده ها آزاد کنه، اسبهای نیکو در راه خدا برای جهاد بده، اولین کسی است که وارد آتش میشه. در روایت دیگه فرمودن اگر زنی نگاه خشمالود به همسرش بندازه، سرمه چشم او خاکستر آتش جهنمه. عزیزان شنونده، پیام زندگی امروز اینه که بدونیم آرامش در زندگی بنیان یک زندگی صالحانه رو تشکیل میده که هدف و مقصد و کلید استحکام زندگی است. بیایم بر ترک رذیله زشت آزاررسانی به همسر، چه از ناحیه مرد چه از ناحیه زن، همت کنیم تا نگاه لطف و رحمت پروردگار شامل حالمون بشه ان شاء الله.
الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا حنان الله يا منان الله يا ديان الله يا برهان الله يا برهان.
امروز در برنامه سلام زندگی رادیو معارف درباره استراب کودکان در دوران کرونا صحبت میکنیم.
خواستم بگم متاسفانه یا خوشبختانه اصلا بچه های من بابت کرونا هیچ به اصطلاح چیز ندارن، استرسی ندارن. خیلی هم ما سفارش میکنیم، خیلی هم ما هم خودشو خیلی استرس نداریم، اما هیچ اصلا چیز ندارن، مخصوصا پسر کوچیکم.
من مادر بزرگ هستم، نبه من کلاس چهارمه. مثلا اگر ساعت خیلی مشکل دارن با این، اگر که مثلا ساعت 8 کلاس شروع میشه تا کلاس 11 این وقت نیست، با اصرار باید بیدارش کنن، برن سر کلاس بشوننش، بعد که تموم میشه مثلا نیم ساعت این وسط که زنگ تفریح داره میاد، دوباره با اصرار زیاد مادر باید انقدر بگه تا دوباره اینو بکنه مثلا توی اتاق برای کلاس بعدی شروع بکنه. خلاصه مشکل اینجوری خیلی دارن با این بچه. خواستم ببینیم راهکارش چیه. خیلی ممنون، تشکر.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از همراهیتون. خانم دشتی نظرتون چیه؟ این که حتما باید استراب بروز پیدا بکنه، نشون بدن، چون پدر محترم گفتن که فرزندانشون اصلا هیچ استرابی ندارن،
راجب کرونا نگرانی ندارن. آره. خب لزوما نباید داشته باشن، یعنی بچه‌ها عملا از یه موضوع جدیدی که پیش اومده هیچ تصوری ندارن و هیچ نگرانی هم ندارن.
بله.
حالا این ما هستیم که چطور می‌خوایم اونو معرفیش کنیم. ممکنه این پدر بزرگوار اینقدر نگران کننده این شرایط رو گزارش نکردن،
یعنی والدین مکالمات خودش رو درباره نگرانی از کرونا توی رفتار و گفتارشون نشون میدن.
نشون میدن.
بله.
حالا چقدر مراقبت کردن که این استراب به بچه منتقل نشه، به همون نسبت هم آرامش توی بچه وجود داره. ما درسته که از اونور به استراب ها اشاره میکنیم، میتونه به عوامل مختلف خودش رو نشون بده، ولی از طرف دیگه هم برای معتقدیم که وقتی والد نسبتا خوبی رو داشته باشه یک فرزند.
بله.
و به عنوان سوپاپ اطمینان بخش از فشارهای جامعه رو به خودش گرفته باشه و نذاره که به بچه خودش منتقل بشه، بچه
آرامش
خاطر نسبی رو داره که این خیلی خوبه.
بله. مورد بعدی که گفتن که با اصرار باید فرزند توی کلاس‌های آنلاین و برخط شرکت بکنه،
نکته‌ای که میشه اینجا اشاره کرد اینه که ببینید شرایط جدیدیه، وقف پیدا کردن با شرایط جدید همیشه زمانبره و اینقدر تاکید کردن ما روی این ماجرا میتونه هم برای خودمون ناخوشایند باشه و نگرانی و موزلاتی رو برای تو ارتباط با بچه‌مون هم ایجاد کنه. پافشاری نکنیم، ولی میتونیم از طریق پاداش ترغیبشون کنیم که این کار رو انجام بدن.
بله.
و حتی اگر همین پاداش نتیجه نداد، اجازه بدید بچه ما یه جایی دچار مشکل بشه.
بله.
مثلا از کلاس عقب بمونه،
خودش آسیبش رو متوجه
بشه. آفرین. تا زمانی که بچه ما متوجه مسئله و عواقب پیامد یک کار نشه، هیچ وقت خودش تصمیم نمیگیره. وقتی یک کسی خودش تصمیمی نمیگیره،
بله،
اون وقت ماییم که باید هی خودمون رو تحت فشار قرار بدیم، بچه رو تحت فشار قرار بدیم و این روند، این چرخه معیوب ماها و ماها تا آخر سال هم ادامه پیدا خواهد.
بله.
کرد.
913-31-24 گفتن که دختر 15 ساله دارم، به دلیل اینکه با گوشی باید درس بخونه استرس زیادی داره. کاش که یکم دبیرهای مدرسه بچه ها رو درک میکردن و کاری میکردن که بچه ها به خاطر درس استراب نداشته باشن. این فکر نمی کنم برمیگرد به نوع کارکرد دبیران و معلمان مدارس.
سیستم آموزش مجازی این نگرانی رو برای همه بچه‌ها ایجاد کرده و ما به عنوان یک والدین فقط میتونیم بخشی از این فشار رو کم کنیم.
بله.
یعنی بگیم که بابا تا یک جایی تو تلاش تو بکن، تو هر جایی که میتونی، تا هر نمره‌ای که میتونی، تا هر جایی که در توان تو هست تلاش تو بکن. اصلا بیشتر از اون از شما انتظار نداریم.
بله.
راستشو بخواید تو این دوره آموزشی مجازی استراب وجود داره.
بله.
ما باید که سعی کنیم انتظاراتمون رو نسبت به قبل از فضای حضوری که داشتن، نمراتی که انتظار داشتیم، چه میدونم نتیجه تحصیلی که انتظار داشتیم رو کم کنیم و همین رو به بچه‌ها منتقل کنیم. بخش عمده ای از استراب بچه‌ها نسبت به این نوع آموزش کم میشه.
بله.
تا اون وقت در حد توانایی خودشون نه فشاری بر خودشون اعمال میکنن به اون صورت، ولی خب تلاش خودشون رو انجام میدن و حتما هم نتیجه میگیرن.
قطعا همینطوره. 936-81-61 گفتن که من 4 سال پایانی تحصیلم رو به خاطر وضعیت بدی که در مدارس به وجود اومده بود توی منزل گذروندم و خدا رو شکر با نمرات خوب قبول شدم. البته موضوع ما درباره قبولی با نمره خوب نیستش، درباره استرابی هستش که ناشی از شرایط ویژه‌ای که در کل جهان حاکمه و اون هم ویروس کرونا.
یه نکته خیلی مهم این که نمره خوب،
بله،
به معنای حال خوب داشتن هم نیست. این خیلی مهمه. به خاطر همین اشاره کنیم که نمره برای بچه‌ها خیلی تعیین نکنید، نمره خوب گرفتن. سعی کنید بچه‌هایی با یک حالت طبیعی و دلخواه و خوشایند خودشون تمایل داشته باشن بخونن. و اگر هم یک فردی خودش بزرگسال هست و این تصمیم رو میگیره نمره خوبی هم دریافت میکنه، خب چه بسا این هم خیلی نکته مهمی است.
بله.
و یه نکته من خاطرم میرسه اینجا اشاره کنم. با توجه به نکاتی که داریم صحبت میکنیم، ممکنه که در والدین احساس گناه شکل بگیره. با توجه به این گفته ها
بله.
یه نکته رو باز اشاره کنم برای والدین، که ما هر جا هر نکته رو متوجه میشیم نسبت به قبل که این آگاهی رو نداشتیم و ممکنه یه سری خطاها رو مرتکب شده باشیم، احساس گناه نگیریم، خودمون رو سرزنش نکنیم.
بله.
چون این احساس گناهی که ممکنه از این صحبتهایی که داره میشه تا الان خیلی از خانواده ها متوجه بشن مسیر رو اشتباه رفتن، میگن در توبه
باز
همیشه بازه، از یک جایی به بعد که متوجه شدیم روند رو تغییر میدیم. پس